بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما. در پایان این فصل که اولش از اطاعت خدا و رسول و اولی الامر شروع شد، نتیجه اطاعت خدا و رسول را ذکر می‌کند. می‌فرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، یعنی کسی که مطیع خدا و رسول باشد با منعم و علیه محشور می شود، یعنی با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشور خواهد شد. در شأن نزول این کریمه وجوهی گفته شد که چهار وجه را فخر رازی در تفسیر کبیرش جمع کرد. یکی همون سخن مولای رسول خداست، همون خدمتگزار رسول خدا به نام ثوبان است که به رسول خدا عرض کرد من در فراق شما بیتابم. روزی وارد شد و حضرت دید او بسیار ضعیف و لاغر و نحیف شد. بعد فرمود بیماری؟ عرض کرد نه، مریض نیستم، ولی من به شما خیلی علاقمندم و هجران شما برای من دشوار است. گاهی من در منزل از بیتابی حرکت میکنم برای اینکه شما را ببینم، گاهی محل کارم را، مزرعه‌ام را مثلا رها میکنم برای اینکه به زیارت شما نائل بشوم. من در این قصه‌ام که اگر شما رحلت کنید و من هم بمیرم در قیامت شما را نبینم چه کنم؟ شما مقامتون عالی است و ما مقام من نازل است و ما به زیارت شما راه نداریم. من برای درد اون روز است که مریضم. وقت این آیه نازل شد که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشور می شود. این یک شأن نزول قریب به این مضمون، نه با این شدت، از عبدالله ابن زبیر نقل شده است که او این حرف زده است. این دو شأن نزول. سومی که عده‌ای از مسلمان‌های انصار این مطلب را به عرض پیغمبر رسوندند. شأن نزول چهارم آن است که عده‌ای از مؤمنین این حرف را به حضرت رسوندند، اختصاصی به انصار ندارد. حالا همه اینها ممکن است درست باشد، چون هیچ کدام از اینها با دیگری مانعت الجمع نیست. ممکن است همه اینها اتفاق افتاده باشد، ولی اختصاصی به هیچ کدام اینها ندارد، برای اینکه خصوصیت مورد با اطلاق یا عموم وارد مزاحم نیست. این است که میگن مورد مخصص نیست، از همین باب است. اونگاه در ضمن یکی از این وقایع وجود اون مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، اونطوری که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل میکند که والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، لا یؤمنن احدکم، هیچ کدام از شما به مقام ایمان نمی رسید، حتی اکون احب اندهو من نفسهی و اهلهی و والدهی و مالهی و کذا و کذا. فرمود هیچ کدام از شما مؤمن واقعی نخواهیم بود مگر اینکه علاقه شما به من بیش از علاقه شما به خودتون، به فرزندانتون، به پدر و مادرتون باشد. این ذیل را میتوان از آیه سوره مبارکه توبه استنباط کرد. در سوره توبه آیه 24 این چین آمده است: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. در هنگام اعزام نیرو به جبهه بعضی ها غیبت می کردن به بهانه اینکه کار دارن یا بدهکارن یا فرزند دارن یا پدر و مادر دارن و مانند. این آیه نازل شد که اگر پدرانتون و فرزندانتون و برادرانتون و همسرانتون و قبیله و قوم و فامیلتون و سرمایه هاتون و اموالتون و مساکنتون پیش شما از خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا محبوب تر است، منتظر وعده خدا باشد، منتظر امر الهی باشد. این تهدید است. گرچه این آیه نمی گوید پیامبر باید محبوب تر باشد و می فرماید اگر جانتون و مالتون محبوب تر بود منتظر عذاب خدا باشید، نفی احبیت نفس و مال و آبا و ابنا می کند. ولی از اون طرف لازمش این است چون باید به جهاد بروید، پس پیامبر و دین خدا پیش شما باید محبوب تر از آبا و ابنا باشد. چون سه حال دارد: یک حال این که آبا و ابنا و اموال و مسکن و سرمایه شما محبوب تر است. حال دوم آن است که دین برای شما، جهاد در راه خدا برای شما محبوب تر از آبا و ابناست. حال سوم این است که مساوی است، اینا هیچ کدوم محبوب تر از دیگری نیستند. آیه رفتن به جبهه را واجب کرد، کمک دین را لازم کرد. قهرن اون دو حال محکوم است. یکی این که آبا و ابنا و اموال و مساکن محبوب تر باشد، به دیگری این که هر دو مساوی باشند. چون در هر دو حال اگر کسی مالش محبوب تر از جهاد بود یا ابنا و آبایش محبوب تر از پیامبر بودن به جبهه نمی رود، یا اگر متساوی هم بودنم به جبهه نمی رود، چون دلیل ندارد که ترجیح بدهد یکی را بر دیگری. چون آیه رفتن به جبهه و ایثار جان و مال را واجب کرده است، معلوم می شود که دین باید محبوب تر از جان و مال و آبا و ابنا باشد. در بین این سه احتمال این احتمال حق است. قهرن مضمون آیه 24 سوره توبه را همین حدیث یاد شده شرح می کند که فرمود والذی نفسی بیده لا یؤمنن احدکم، مگر اینکه من پیش او از جان او و از اهل بیت او و از فرزندان او و پدر و مادر او محبوب تر، مادر مادر او محبوب تر باشه. این هم یه مطلب. خب این مربوط به شأن نزول. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، یعنی کسانی که مطیع خدا و پیامبرن، گذشته از اینکه نعمت‌های ظاهری را در بهشت دارن، یعنی جنات و تجری من تحت الانهار نصیب اونهاست، نعمت حضور اولیا هم بهره اونهاست، اونا از حضور اولیا هم بهره میبرن. سرش آن است که همه کس در قیامت نمیتوانند اولیای الهی را ببینند. اولیای الهی میتوانند افراد عادی را ببینند، ولی افراد عادی اون قدرت را ندارند که اولیا را ببینند. وقتی غرف بهشت به عنوان غرف مبنی بعضها فوق بعض شد، در نصوصی که مربوط به غرف بهشت است آمده است که اونها که در غرفه های بالا زندگی می کنند می توانند سری به پایین بزنند و به دیدار پایینی ها بیان، ولی کسانی که در غرفه های پایین به سر می برند اون قدرت را ندارند که به غرفه های بالا سری بزنند. پس دیدار یک طرف است. به همون دلیل که در دنیا کار بالایی ها را انجام ندادن، در آخرت هم این قدرت را ندارن که به غرفه های بالایی ها سری بزنن. وقتی دیدار یک طرفه شد، اولیا افراد عادی را میبینن، ولی افراد عادی اولیا را زیارت نمی کنن. و اگر کسی واقعا مطیع خدا و پیامبر بود، این نعمت نصیبش می شود که اولیای الهی را زیارت بکند، با اونها باشد نه از اونها. این هم یک مطلب. مطلب بعد آن است که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، جزء نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین نخواهد شد، اما جزء نبیین نیست. فواضح، چون هر کسی که مطیع بود که پیامبر نیست، اما جزء صدیقین و شهدا و صالحین هست یا نه، این بحثی جدا دارد. اگر طبق بحث ثابت شد که صرف اطاعت خدا و پیامبر انسان را صدیق یا شهید یا صالح نمی کند، معلوم می شود که مطیع خدا و پیامبر نه تنها از نبیین نیست، از صدیقین و شهدا و صالحین نیست، بلکه ملحق به اونهاست. بیان ذلک این است که اطاعت فعل است. کسی که مطیع خداست یعنی کار خوب می کند، کسی که مطیع پیامبر است کار خوب می کند. کار خوب کردن غیر از آدم خوب بودن است. ممکن است کسی حرف درست بزند، حرفهای او صدق باشد، ولی هنوز به صدیق نرسد. یا ممکن است کسی کار صالح انجام بدهد، جزء عمل و صالحان باشد، اما جزء صالحین نباشد. صالح غیر از الذی یعمل صالحا است. الذی یعمل صالحا یعنی کسی که کار خوب میکند، اما صالح یعنی کسی که در اثر تمرین کار خوب این صلاح برای اون ملکه شد و منزله صورت نوعیه او شد و گوهر ذات او شد صالح. لذا خیلی ها در دنیا جزء عمل و صالحان هستن و در آخرت به صالحین ملحق می شوند و الحقنی به صالحین. این تازه الحقنی به صالحین نصیب همم نخواهد شد. قرآن کریم انبیا را به عنوان صالحین می ستاید، کلون من صالحین، اما خیلی ها را به عنوان عمل و صالحن معرفی می کند. اگر کسی بخواهد نجات پیدا کند باید عمل صالح داشته باشد، این معیار بهش رفتن است. اما اونقدر عمل صالح داشته باشد که این صلاح ملکه نفسانی او بشود و صالح باشد، این مقدور همه نیست. این صالح هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. صالح نه یعنی صلاحیت دارنده که معنای اسم فاعلی بدهد، این طور نیست. یعنی کسی که صلاحیت گوهر ذات او شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود را به عنوان صالح معرفی میکند، میگوید من در تحت ولایت خدایم. به صورت صریح معزون شده است که این حرف را بزند که من ولی اللهم و الله ولی من است. ان ولی الله، چرا؟ ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. همین جمله کوتاه سه مقطع را تفهیم می کند. یکی تثبیت ولی الله بودن خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگری اثبات صالح بودن همین حضرت است. برای اینکه خود را صغرای اون کبرا میداند، میگوید خدا متولی صالحین است. بعد در صدر آیه میفرماید خدا ولی من است، پس منم جز صالحینم دیگه. خدا که متولی صالحین است، اگر من جز صالحین نباشم که خدا ولی من نیست. خب ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. چون خدا متولی صالحان است و صالحین تحت ولایت اللهن و من هم جزء صالحینم، پس الله ولی من است، من در تحت ولایت اویم و مولا علیه اویم، او متولی من است. مقطع دیگر در وسط قرار گرفت که راه ولایت است. راه ولایت همون سیر قرآن کریم است. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. یعنی خدا اگر بخواهد تولیت کسی را به عهده بگیرد، از راه انزال وحی تولیت او را به عهده میگیرد. اگر کسی به وحی آشنا بود تحت ولایت حق قرار میگیرد. به هر تقدیر صالحین غیر از عمل و صالحان است. لذا با اینکه درباره ابراهیم سلام الله علیه و امثال او قرآن اعتراف کرد، وعده داد که کل من الصالحین، تازه می‌فهمد و انه فی الاخرت لمن الصالحین. حالا اون صالحین آخرت کیانن که ابراهیم تازه به اونها ملحق می‌شود؟ این است که در ذیل اون آیه اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام تطبیق شده. حالا اینها چه مقامی دارن که بعضی از انبیا در آخرت باید به اینها برسن؟ خب اگر کسی مطیع پیامبر است، و در مقام فعل مطیع است، هنوز گوهر ذاتش به صلاح نرسید، چه رسد به این که جزء نبیین بشود یا از اونها بالاتر باشد. او خودش من صدیقین است، جزء شهداست، جزء صدیقین است، جزء صالحین هم است. اونا هم اینطورن، اینا من صالحینن یا صدیقینن یا شهدا هستن. خب پس اگر کسی مطیع خدا و پیامبر شد، این چنین نیست که از صالحین باشد یا از صدیقین و شهدا باشد. این هم یه مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه جمله اثباتی مفید تکرار و دوام نیست، برخلاف جمله نفی که گفتن تحقق طبیعت به تحقق فرد ماست و نفی طبیعت به نفی جمیع افراد است. این حرف ابتدایی است که در اصول هم ملاحظه فرمودید. اونایی گفتن امر مفید مره است ولی نهی مفید تکرار، این حرف رو زدن که تحقق طبیعت به تحقق فرد ماست و نفی طبیعت به نفی جمیع افراد است. البته حرف ابتدایی و نپخته است، اما خب مقبول است این حرف. یه حرفی است که قابل عرضه است اما حرف پخته نیست. به تعبیر سید الاستاد، امام رضوان الله علیه داشتن به این که همونطوری که طبیعت یتحقق و فرد ما، تنتفی هم به فرد ما. علیهار اون یه بحث دقیق اصولی دارد که از این جهت می شود بین امر و نهی فرق گذاشت یا نه، ولی یه حرف ابتدایی است که می شود روی این حرف ابتدایی پایه گذاری کرد. بعدها که انسان به حرف دقیق تری رسید، اون مطلب دقیق تر رو ذکر می کند. جمله اثباتی مفید تکرار و دوام نیست، ولی جمله نفی مفید تکرار و دوام است. مثلا اگر بگوین عطا از زیدون، همین که یک بار اطاعت بکند اطاعت صادق است. ولی اگر بگوین لم یطع زیدون، اگر همه موارد را ترک کرد صادق است لم یطع. خب آیا این آیه من یطع الله و رسول از اون قبیل است که طبیعت به وجود فرد ما صادق است؟ یا چون محفوف به قرینه قطعی است، منظور جمله مفید دوام و تکرار خواهد بود؟ من یطع الله و رسول ولو فی بعض الامور، یا من یطع الله و رسول فی جمیع ما یعزون به؟ به قرینه آیه قبل و به قرینه لبی متصلی خود آیه دارد، منظور است که من یطع الله و رسول فی جمیع ما امر الله و رسول، نه فی بعض الامور. خود جمله فعلیه از اون جهت که اثبات است بر بعض صادق است، اما به قرینه این که قبلا فرمود ولو انهم یوعدون فعلوا ما یوعدون به، و قرینه لبی یعنی عقلی که همین آیه را همراهی می کند، منظور این است که اگر کسی مطیع پیام خدا و پیامبر باشد در جمیع اوامر اونها، پس از جاهایی که جمله اثباتی مفید تکرار و دوام می کند همین است که با قرینه آمیخته است. بله، استمرار در یک کار. من کسی دائما نماز بخواند یوتی او، اما با این قرینه که لبیست و اون قرینه قبلی که ولو انهم فعلوا ما یوعدون به، این دلالت بر ملکه دارد، یعنی مطیع بودن ملکه او باشد که در هیچ امری معصیت نکند. من یطع الله و رسول، نظیر اون جاهایی که با اینکه فعل ماضی است نه فعل مضارع و نکره در سیاق اثبات است نه نفی، معذالک مفید عموم میکند. مثل علمت نفسون ما احذرت، این علمت نفسون ما احذرت یعنی علمت کل نفس ما احذرت. این چنین نیست که بعضی ها در قیامت بدانن چه کردن و چه آوردن، همه میفهمن چه به همراه آوردن. علمت نفسون ما احذرت یعنی علمت کل نفس ما احذرت، یه قرینه ایست که خود این جمله را همراهی میکند. پس من یطیع الله و رسول یعنی کسی که مطیع بودن ملکه او باشد، او مع الذین انعم الله علیه. این هم یک مطلب. از اون که میگن حذف متعلق یدل علی العموم برای اباحه است. اگر گفتن اتع زیدن چون این زید از طرف مولا منصوب است، معلوم میشود که جمیع ما امره او نها مطاع است. اما اگر گفتم یطیع زیدون الله و ما دلیلی نداشتیم که این جوانی ملکه و دوامه است، از به صرف انجام دادن یک واجب هم یوتی او صادق است دیگر. در آیه قبل که فرمود ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما و من یطع الله و رسول. این در حقیقت جزای پنجم یا ششم است برای مطیعان. اون درباره دنیا یا جامعه دنیا و آخرت بود، این مخصوص آخرت است. اگر فرمود خیرن لهم یا اشد تثبیتن یا اجر عظیمی لدنی بونها میدهیم یا صراط مستقیم میدهیم، این رو هم به عنوان پاداش پنجم یا ششم اضافه کرده است، یعنی مع الانبیا محشور میشوند. این یک چیز جدایی نیست، مال همون کسانی است که فعل ما یوعدون به که اصل کلی است. یعنی اگر مردم به مواعظ الهی عمل بکنند، گذشته از اون چهار پنج امر با انبیا هم محشور خواهند بود، با صدیقین و شهدا و صالحین هم محشور خواهند بود. مطلب بعدی آن است که این فرق چهارگانه غیر همان یا عین همان. البته ممکن است کسی هم نبی باشد، هم صدیق باشد، هم شهید باشد، هم صالح. اینا مانعت الجمع نیست، چون که در قرآن کریم بعضی از این اوصاف را کنار هم ذکر فرمود. مثل این که در سوره مبارکه مریم آیه 41 در جریان است، ابراهیم فرمود وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. یا در همون سوره مریم آیه 56 درباره ادریس سلام الله علیه فرمود وذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. چون که در روایات بین صدیق و شهید جمع شده است، یعنی روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده است دارد که و صدیق هو علی ابن ابی طالب علیه السلام و شهدا هو علی علیه السلام و جعفر و حمزه و الحسن و الحسین علیه السلام. پس می شود که یک شخص هم صدیق باشد هم شهید، یا هم نبی باشد هم صدیق، جمع می شود. چون که قرآن کریم بعد از ذکر بسیار از انبیا فرمود کلم من الصالحین، اینا جز صالحین هن که فوق عمل و صالح هستن. پس جمع این ها ممکن است، اما این چهار صفت حیثیت های جدایی دارد که در این آیه اون حیثیت های جدایی اونها ملحوظ است. این یه مطلب. اما نبوت اون حیثیت خبریابی است. انسان در اثر طهارت روح به جایی برسد که از ذات اقدس اله خبر را دریافت بکند، حالا یا معلواسته یا بلاواسته، می شود نبی. اما از اون جهت که پیام الهی را به مردم ابلاغ می کند می شود رسول، که رسالت اون چهره مردمی انبیاست، نبوت اون چهره الهی انبیاست. از اون جهت که نبأ و خبر را دریافت می کنند می شوند نبی، از اون جهت که گزارش می دهند می شوند رسول. لذا هر رسولی پیام نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. ممکن است کسی اخبار و تکالیف الهی را برای خود دریافت کرده باشد و مأمور به ابلاغ نباشد. لذا هر نبی رسول نیست، ولی هر رسول یقینا نبیست. و این که در اون حدیث شریف فرمود الا انه لا نبی بعدی، برای این است که اگر نبی نفی شد رسالت هم یقینا نفی می شود. ممکن است رسول نباشد ولی نبی باشد، اما ممکن نیست کسی رسول باشد و نبی نباشد. ولی وقتی که فرمود لا نبی بعدی، گذشته از این که نبوت بعد از خود را نفی فرمود، رسالت بعد از خود را هم نفی فرمود. البته باطن رسالت و نبوت هر دوی اینها ولایت است، که ولایت چیزی دیگری است و بالاتر از نبوت و رسالت، او یه بحث دیگری دارد. پس نبی یعنی کسی که اخبار غیبی را از ذات اقدس اله دریافت بکند. صدیق یعنی کسی که نه تنها صادق است بلکه مصدق است، و این صدق خبری و صدق مخبری در گوهر ذات او راه پیدا کرده است، شده صدیق. و اگر چونچه بر هست امیر سلام الله علیه تطبیق شده است، از باب بیان افضل مصداق است، برای اینکه اول کسی که پیامبر را تصدیق کرده است خود وجود بارک هست امیر سلام الله علیه بود، از این جهت او صدیق است. مؤمنین واقعی اون هم جز صدیقین هستند، که در سوره مبارکه حدید مؤمنین واقعی را به عنوان صدیقین معرفی فرمود. آیه 19 سوره حدید این است که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم. بنابراین که و شهدا عطف بر صدیقون باشد و ما وقف نکنیم. اما اگر آیه این چنین باشد والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم، مو بحث دیگری دارد. بر تقدیر اگر وصل بود معلوم می شود که مؤمن واقعی هم صدیق است و هم شهید، و اگر وصل نبود که دلیلی هم بر این عدم وصل وجود ندارد، آیه دلالت می کند بر اینکه مؤمن واقعی صدیق است. والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم و تا پایان. اما درباره شهدا که شهید کیست، مرحوم شیخ طوسی و همچین امین الاسلام در مجمع احتمال دادن یا تقویت کردن، مخصوصا در مجمع بیان، که منظور از شهد شهید، شهدا هم مقتولین در معرکه، همین اصطلاح فقهی و حدیثی. مرحوم سید حیدر آموری رضوان الله علیه هم ایشون هم احتمال میدن که منظور از شهدا در قرآن همین مقتولین در معرکه باشد، همین اصطلاح فقهی و حدیثی. ولی سید الاستاد رضوان الله علیه میفرمان که اصطلاح فقهی و اصطلاح حدیثی در جای خود محفوظ است، ولی در اصطلاح قرآن کریم قراوند کسی که در میدان جنگ شهید شد از او به عنوان قتیل فی سبیل الله یاد می کند، الذین قتلوا فی سبیل الله. به عنوان شهید در قرآن از قتیل فی سبیل الله یاد نمی شود. و هر جا قرآن کریم مسئله شهادت را مطرح کرده است، همین شهادت بر اعمال هست، یعنی اینها شهید اعمال مردمن، اینها می دانن و می بینن اعمال مردم را و در قیامت هم شهادت می دهن. در همین سوره مبارکه نساء قبلا خوندیم فکیفه بک ازا جئنا من کل امت فکیفه ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. در همین سوره مبارکه نساء خوندیم، آیه 41 سوره نساء بود که خوندیم، فکیفه ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. ما از هر امتی یک شاهدی را در قیامت می آوریم که پیامبر اون امت است و تو شاهد بر امم و شهدایی که عده خواستن بگوین و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی تو شاهد بر امت خودت هستی. ولی این احتمال تقویت شد که از آیه استفاده می شود هر امتی یک شاهدی دارد که پیامبر اون امت است و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شهید امم و شهدا است، یعنی هم اعمال امم را میبیند و شهادت میدهد، هم اعمال شهدا را میبیند و شهادت میدهد که شهید شهدا است. تو نهج البلاغه هم هست امید به ذات اقدس الا عرض میکند که پیامبر تو شهید قیامت توست و شهید که یوم الدین. خب پس از این آیه مسئله شهادت اعمال استفاده میشود، یعنی اینها در دنیا اعمال ما را میبینن و در قیامت هم شهادت میدن. چه اینکه در سوره مبارکه قاف آیه 21 این چین آمده است، و جاءت کل نفس معها سائق به شهید. هر جا سخنت شهید است، شهید اعمال منظور است، یعنی هر کسی در قیامت محشور می شود کسی او را سوق می دهد که بیاید ببرد و شاهد اعمال هم با او هست که او نتواند منکر بشود. پس شهید در اصطلاح فقه و اصطلاح حدیث به معنای قتیل فی سبیل الله است و در اصطلاح قرآن کریم به معنای شاهد اعمال است. و قرآن کریم از کسانی که در میدان جنگ کشته می شوند به عنوان قتیل فی سبیل الله یاد می کند، نه به عنوان شهید. این استنباط ایشون. ولی در روایت که از امام باقر سلام الله علیه شده است ذیل همین آیه و شهدا فرمود حضرت علی سلام الله علیه و جعفر و حمزه و حسن و حسین علیهم السلام اینا جز شهدا هستند، که این بیان مصداق است البته. خب مرحوم شیخ طوسی در تبیان و همچین امین الاسلام در مجمع برهان قرآنی ذکر نکردن که منظور از این شهید قتیل فی سبیل الله است. یک شاهد قرآنی اقامه بکنن که منظور از این شهید قتیل فی المعرکه است اقامه نکردن. ولی سیدن استاد رضوان لاله که مدعی است منظور از این شهید شاهد اعمال است نه قتیل فی سبیل الله، شواهد فراوانی از آیات قرآنی دارن که در قرآن هر جا شهید شهدا و مانندان به کار رفت همون شاهد اعمال است. البته یه سلسله شهادت های دنیایی در قرآن استعمال شد که او خارج از بحث است، فاستشهدوا شهیدین من رجالکم و احضر و امثال ذلک که در پایان سوره مبارکه بقره و مانندان استعمال شد، اونها که خارج از بحث است. یا در سوره نور در آیه غزو چند نفر شهادت بدن فی شهادت و احدکم کذا و کذا، اونا که خارج از بحث است. این شهیدی که بالقول المطلق در قرآن کریم استعمال می شود، کلمه شهید کلمه شهدا نوعاً به معنای شاهد اعمال است، این هم مال شهدا. صالحین هم که اشاره شد که منظور کسانی است که گوهر ذاتشون صالح باشد، نه جزء عمل و صالحا باشند. عمل و صالحا نجات پیدا می کنند ولی جزء صالحین نخواهند بود. پس کسانی که مطیع خدا و پیامبر بودند در عین حال که دارای اعمال صالحند و خسران نمی بینند و از خاسرین مستثنا هستند، اینها از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین نیستند بلکه با اینها هستند و با اینها محشور می شوند. مطلب دیگر اون است که این که فرمودن و حسن اولئک رفیقا، حالا این رفیق یا حال است یا تمیز، چون اینها مرافق به حال آدمن. و این قسمت آرنج رو هم که گفتن مرفق، برای اینکه رفیق خوبی است در باز و بسته شدنش، در دور و نزدیک شدنش، در بالا و پایین بردنش، در همه حالات خیلی رفیق آدم است، مرافق آدم است، به رفق انسان کار میکند. این رو بهش میگن مرفق. خب اینا هم رفیق خوبی هستند برای آدم، یعنی از حال آدم غافل نیستند و حسن اولئک رفیقا. در تفسیر قرطبی آمده که اینی که در از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل شده است در حال ارتحال که فرمود بر رفیق الاعلا، این بر رفیق الاعلا همین این چهار گروه هم، در حالی که این چنین نیست. منظور اون حدیث شریف از رفیق اعلا ذات اقدس اله است، رسول خدا که به انتظار رفاقت این چهار گروه نیست، او غافل سالار است. این رفیق اعلایی که طلب می کند لقاء الله است که فوق این هاست. پس اون چرا که رسول خدا طلب می کند که فرمود بر رفیق الاعلا، یا خود هست امیر فرمود بر رفیق الاعلا، بر رفیق الاعلا، اون لقاء الله است، نه این چهار گروه. این چهار گروه که بعضی از اینها فخرشون این است که به لقای رسول خدا یا علی سلام الله علیه مشرف بشوند، چون خودش حضرت فرمود که من وقتی رحلت کرده ام الی العرش الاعلا و الکأس الاوفا و سدره المنتها و الرفیق الاعلا، از اونجا خبر میده. پس این سخن قرطبی در جامع تام نیست، چون که در همون تفسیر قرطبی میگوید چون کلمه صدیقین بعد از نبیین آمده، این یه مقدمه، و اولی را کسی که داعیه خلافت داشت به صدیق ملقب کردن، این دو مقدمه، پس دلیل است بر اینکه او خلیفه بلافاصله است. خب از اون طرف در روایات ما هست که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه صدیق است. صدیق بودن باید به وسیله وحی ثابت بشود که صدیق است، اون هم صدیقی که تالی تلو نبی است، نه هر صدیقی، چون خود صدیقین هم مراتبی دارن. برابر آیه سوره حدید که خونده شد الذین آمنوا بالله و رسولی اولئک هم الصدیقون، خود صدیقین هم مراتبی دارن. اون صدیقی که تالی تل و نبی است کسیست که اول من صدق باشد. این اول من صدق از افتخارات است امیر سلام الله علیه است، چه اینکه خود حضرت به این اول من صدق چندین جا استدلال کرده است. اول من اسلم این است، اول من صدق این است، اول من آمن این است، اول من صلا بعد النبی این است. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام ازدواج و عقد حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیه ما به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود کسی را به همسری برگزیدی که اول من آمن است. این اول من آمن رو هم تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید یه اولیت زمانی نیست که فقط یه سبق تاریخی داشته باشد به شرفی نداشته باشد. حالا وقتی یه کسی مثلا سنش بزرگتر است، او قبلن این کار رو میکرد، یا یه فراغتی داشت قبل از دیگران وارد مسجد شد، این سبق زمانی معیار نیست، اون سبقی معیار است که انسان خوب بفهمد و همه خطرها را تحمل بکند. مثل کسی که اولین سنگ انقلاب را برداشت، اولین کسی که حرف انقلاب را زد، این رو میگن اول. یعنی اول کسی که این مطلب را که دیگران درک نمی کردن او درک کرد، و اول کسی که حاضر شد همه خطر را بخرد. لذا در همون سوره مبارکه حدید می فرمود اونها که در حال مشکلات اسلام، اقتصادی اسلام کمک کردند و انفاق کردن، با اونها که بعد از فتح مکه انفاق کردن یکسان نیستن. اونایی که انفقوا من قلب با اون که انفقوا من بعد، اینها یکسان نیستن، گرچه کلن وعد الله الحسنا. درک این که حرف پیامبر حق است در فضای جاهلی مقدور همه نبود. اول کسی که خوب درک کرد علی بن ابی طالب سلام الله علیه بود، و تحمل این خطر مقدور همه نبود. اول کسی که همه خطرات را تحمل کرد و باید یک شبی جای پیغمبر بیارمد و منتظر تهاجم 40 شمشیردار و مسلح از 40 قبیله باشد، علی ابن ابی طالب بود. این است که اول من آمن، اول من صدق، اول من سلا، اول من زکا، اینها جزء مفاخر است امیر است که بو احتجاج کردن، او میشه صدیق. و بله، به هر تقدیر این استدلال دوم قرطبی هم ناتمام است. والحمدلله رب العالمین.